بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم که ایشون سعی میکنن که مبنای اسماء الهی را برای اختصاص این چهار اسم شریف، یعنی اسم رب، اسم رحمان، اسم رحیم و اسم مالک، در آیه در سوره شریفه حمد رو بیان بفرمان و علت در واقع انتخاب این اسماء الهی رو اشاره بفرمان. توضیحشون رو ملاحظه فرمودید، فرمودن وجه اختصاص این چهار اسم شریف این است که اینها حمله عرشن و حمله عرش الهی رو خدای متعال در سوره حمد اشاره فرموده. و به همین دلیل ایشون همطور که عرض کردم در کتاب آداب و صلاتشون علاوه بر مبنای در واقع ثبوتی که در ارتباط با اسماء الهی دارن و بر اساس این مبنای ثبوتی توضیح میدن که آقایان عرفا اینطوری گفتن که در میزان این تقسیم گفتن که گرچه تمام اسماء اسمای ذات است، لیکن به اعتبار ظهور ذات اسماء ذات گویند و به اعتبار ظهور صفات و افعال اسماء صفاتیه و افعالیه به آنها گویند. یعنی هر اعتبار ظاهرتر گردید استابع آن است و از این جهتگاهی در بعضی از اسماء دو یا سه اعتبار جمع شود و از این جهت از اسماء ذاتیه و صفاتیه و افعالیه یا دو از این سه شود، مثل رب چنانچه ذکر شد که خود ایشون در باب رب هم فرمودن که رب قابلیت این رو داره که از اسماء صفاتی یا اسماء ذاتی یا از اسماء فعلی باشه، و گفتن که اگر رب به معنای متعالی و ثابت و سید باشه از اسماء ذاتیه، اگر به معنای مالک باشه، مالک و صاحب و غالب و قاهر باشه از اسماء صفتیه، و اگر به معنای مربی و منعم و متمم باشه از اسماء افعالیه. و تحلیل امام رضوان الله تعالی علیه این بود که بین اینها توضیحاتی دادن که حالا قبلا گفته شد، تکرار نمی کنیم. علی ای حال ایشون این مبنای آقایون عرفا را بیان فرمودن، بعد فرمودن به این مطلب در مذاق نویسنده درست نیاید و مطابق ذوق عرفانی نباشد. چرا؟ بلکه آنچه در این تقسیم به نظر میرسد آن است که میزان در این اسماء آن است که سالک به قدم معرفت پس از آن که فنای فعلی برای او دست داد، حق تعالی تجلیاتی که به قلب او میکند تجلیات به اسماء افعال است، و پس از فنای صفاتی تجلیات صفاتیه، و پس از فنای ذاتی تجلیات و اسماء ذات برای اوها حادث حال به وجود میاد. یعنی بالاخره در مقام توحید فعلی یا توحید صفاتی یا توحید ذاتی است که مقام احدیت خواهد. و پس از فنای بله اگر قلب او قدرت حفظ داشت و پس از سهو آنچه که از مشاهدات افعالی خبر دهد اسماء افعال است، با آنچه که از مشاهدات صفاتی اسماء صفات، با هاکذا اسماء ذات. یعنی مبنای ثبوتی امام رضوان الله تعالی علیه این گونه است و این مقام را تفصیلی است که در این اوراق نشاید و آنچه در انشاء و دوائم مذکور شده مطابق میزانی که خود دست داده صحیح نیست، چنانچه در نظر و اسما واضح شود که حالا چون ما فعلا خلاصه مبنامون فعلا بررسی فرمایشات خلاص صاحب انشاء الدوائر و مجموع نکات امام نیست. در این حد خواستیم بگیم که امام یک مبنای ثبوتی مطابق با ذوق اهل معرفت دارن. بعدم میگن میتوان گفت که این تقسیم به اسمای ثلاثه در قرآن کریم شریف نیست، اشاره به آن شده، به آن آیات شریفه آخر سوره هشت که سه آیه رو ذکر میکنم، قبلا هم اشاره شد که شاید اولی آنها اشاره به اسمای ذاتیه، دومی اشاره به اسمای صفاتیه و سومی اشاره به اسمای افعالیه باشه و تقدیم ذاتیه بر صفاتیه و بر افعالیه به ترتیب و حسب ترتیب حقائق وجودیه است و تجلیات الهی، نه به حسب ترتیب مشاهدات اصحاب مشاهده و تجلیات به قلوب و ارباب قلوب. یعنی در کتاب الهی مراتب فعل و صفت و ذات بر اساس حقائق وجودیه تبیین شده و این که آیه دوم اسمای صفاتیه و سوم افعالیه باشد واضحه که قبلا اینا رو خوندیم. اما عالم الغیب و شهاده اگر بخوان ذاتیه باشن، غیب و شهادت یعنی اسمای باطنه و اسمای ظاهره و رحمانیت و رحیمیت از تجلیات فیض اقدس باشد، اقدس که ذات در مقابل فعل بگیره با همون توضیحاتی که دادن و اختصاص دادن این اسما را به ذکر با اینکه حی و ثابت و رب به اسماء ذاتی نزدیکترن، شاید به خاطر احاطه باشد، زیرا اینها از امهات اسماء هست که در واقع اسماء محیط را مقدم میکنن بر اسماء محاط. این حالا فرمایش امام بود که گفتم مبنای ثبوتی دارن و در مبنای در واقع اثباتیشون هم از آیات شریفه سوره 8 استفاده میکنن با توضیحاتی که اونجا داده شد. اما در بحث خودمون علت تخصیص این چهار صفت معلوم شد که چرا اینها ذکر شدن. فرمود پس در سوره شریفه هم پس از اسم الله که اشاره به ذات است، قبلا هم توضیح دادن که الله در سوره ذاته و در به اسمه به خاطر ظاهر اسم در اسم فعلیه، این چهار اسم شریف که رب و رحمان و رحیم و مالکه اختصاص به ذکر داده شده، ممکن است برای این باشد که این چهار اسم شریف حامل عرش وحدانیت هست به حسب باطن که توضیحاتش رو جلسه گذشته دادیم. اما خب حالا اختصاص این چهار اسم از بین اسماء الهی به اعتبار حمله عرش بودن این اسماء است به حسب باطن. خب ولی چرا رب رو بر رحمان و رحیم مقدم کرده؟ چون ما قبلا خوندیم از ایشون، توضیح هم چند بار داده شد که خلاصه ما خلاصه ارتباط ترتیب اسماء اینه که ما اسم محیط را باید مقدم بکنیم بر اسم محاط. اگر قرار اسم محیط بر اسم محاط مقدم باشد که ترتیب ذکر اسماء الهی اینه و قبلا هم این نکته را ایشون اشاره فرمودن، خب چرا اینجا رب رو ما مقدم کردیم؟ ایشون نکته بسیار بسیار مهمی که خدمت شما عارضم این ذکر میکنن اینه که ما اونجا قبلا گفتیم چون اسم رحمان محیط‌ترین اسمای الهیه است پس از اسم اعظم و به تحقیق پیوست که نزد اصحاب معرفت تجلیه و اسمای محیط مقدم بر تجلیه و اسمای محاط است و هر اسمی که محیط تر است تجلیه به آن نیز مقدم است. از این جهت اول تجلی در حضرت واحدیت، تجلی به اسم الله الاعظم و پس از آن تجلی به مقام رحمانیت و تجلی به رحیمیت پس از تجلی به رحمانیت است. همینطور در تجلی ظهوری فعلی نیز تجلی به مقام مشیت که اسم اعظم در این مشهد و ظهور اسم اعظم ذاتی است و مقدم بر همه تجلیات و تجلی به مقام رحمانیت که احاطه بر جمیع موجودات عالم غیب و شهادت دارد مقدمه به خاطر رحمتی و سعت کلشه. بنابراین اونجا قانون رو در ذکر اسما بیان فرمودن که در ذکر اسما، ذکر در واقع اسماء محیطه مقدمه بر ذکر اسماء محاط. این مبنا رو بیان فرمودن. خب بر اساس این مبنا امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بیان کنن که اگر مبنای ما این باشه چرا در سوره شریفه حمد ما رب را بر رحمان مقدم میکنیم. قانون ذکر اسماء الهی این بود که اسماء محیط را ما مقدم بکنیم بر اسماء محاط. اگر قرار اسماء محیط را بر اسماء محاط مقدم بکنیم چرا ما در این سوره این روال را به هم زدیم؟ ایشون رضوان الله تعالی علیه میخوان به اون ضلع انسان شناسی بحث اشاره کنن. همطور که قبلا عرض کردم در ضلع انسان شناسی برخلاف اون حیث در واقع هستی شناسی مسئله خواستن اشاره بفرمان که به خاطر مسئله انسان شناسی است که ما در واقع رب را که در تربیت نفوس دخالت تام دارد بر اسم رحمان مقدم کردیم. تعبیر ارزشمند ایشون در واقع تفسیرشون همین نکته است که عرض کردم. از ابتدا عرض کردم که امام رضوان الله تعالی علیه روالشون این گونه خواهد بود که ما هم ضلع انا لله و هم ضلع انا الیه راجعون رو داریم در واقع سیر ثبوتی قوس نزول و قوس صعود و هم به ضلع انسان شناسی مسئله بهای کامل و تام میدیم و توجه به ضلع انسان شناسی مسئله واقعا یکی از اختصاصات زیبای امام رضوان الله تعالی علیه در این روال تفسیری شه و لذا دارن تنبیه عرفانی شاید در تقدیم رب و ذکر رحمان و رحیم پس از آن و تأخیر مالک، ببینید ترتیب رو حالا دارن میگن. اول اختصاص رو گفتن به واسطه اینه که اینها حمله عرش الهی هستن، حالا ترتیب رو میگن. چرا رب بر رحمان مقدم شد؟ چرا رحمان و رحیم بر مالک مقدم شده؟ ایشون میفرماد اشاره لطیفه ایست به کیفیت سلوک انسانی. از نشأه ملکیه دنیاویه تا فنای کلی یا تا مقام حضور نزد مالک الملوک. پس سالک تا در مبادی سیر است تحت تربیت تدریجی رب العالمین، زیرا خود نیز از عالمیان و سلوکش تحت تصرف زمان و تدریجه، که قبلا اینو در معنای رب گفتن که مفصل توضیح داده شد، بلکه گفتن خود سالک عالمیه، بلکه عالمهایی در او ممتدیه، رب العالمینه. اینا رو هم رو توضیح دادن. پس سالک تا در مبادی سیره در تحت تربیت تدریجی رب العالمینه و چون به قدم سلوک از عالم طبیعت متصرم منسلخ شد، مرتبه اسماء محیطه که به عالم مرتبه اسماء محیطه که به عالم در او فقط تعلق ندارد در قلب او تجلی کند. پس ببینید اسماء محیطه دیگه اختصاص به عالم طبیعت نداره، گفتن اسماء محیطن دیگه، یعنی در واقع رحمتی و سعت کل شیء. همه در واقع بعد از اسم اعظم اسم رحمان اسم محیطه و بعد از اسم رحمان اسم رحیم اسم محیطه، بست اصل وجود و بست کمال وجود. پس چون با قدم سلوک از عالم طبیعت متصرم منسلخ شد، مرتبه اسماء محیطه که به این عالم طبیعت تعلق فقط تعلق ندارد بلکه محیطه و سعت کل شی در ارتباط با رحمان مطرحه و در ارتباط با رحیم، فقط با اون تفکیک بین اصل وجود و کمال وجود در قلب او تجلی کند. و چون اسم شریف رحمان در بین اسمای محیطه مزید اختصاصی است که قبلا ذکر شد، که از همین نکته ای بود که قبلا ذکر کردم، و چون رحمان ظهور رحمت و مرتبه بست مطلق است، مقدم شده بر رحیم که به افق بطون نزدیکتر است. بالاخره رحیم بازگشته، رحمان بسته و رحیم بازگشته به او و قوس صعود دیگه کمال وجوده. پس در سلوک عرفانی اول اسمای ظاهره تجلی کند، پس از آن اسمای باطنه. اسمای ظاهره شد رحمان، اسمای باطنه شد رحیم، و پس از آن اسمای باطنه چون سیر سالک من الکترت الی وحده می باشد تا منتهی شود به اسمای باطنه محض که اسم مالک از آنهاست. پس در تجلی به مالکیت کسرات عالم غیب و شهادت مزمحل شود و فنای کلی و حضور مطلق دست دهد. و چون از حجب کثرت به ظهور وحدت و سلطنت الهی تخلص یافت و مشاهده به مشاهده حضوری نائل گردید، مخاطبه حضوری کنند. خیلی عالیه که دیگه دارن وارد بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین میشن. پس ببینید، اول تحت تربیت رب قرار گرفتن، بعد از تربیت رب وارد اسم محیط رحمان شدن، بعد وارد اسم رحیم که مقام بسته، مقام در واقع کمال وجوده و بازگشته به بطونه، تا وقتی که در واقع اضمحلال کامل حاصل شد و نام شریف مالک که در واقع از اسماء باطنه محضه بر او بر قلب سالک تجلی پیدا کرد. پس ترتیب انسانیه، سیر الالهیه، سیر الالهیه از سلوک از عالم طبیعت تحت تربیت رب تا عالم در واقع فنا کامل تحت اسم مالک. ایشون می‌فرماند هم شما در واقع علت اختصاص این چهار اسم را مطلع شدید و هم علت ترتیب اینها را. خب اگر این اتفاق افتاد و سلطنت الهی کامل شد، اون موقع از غیب وارد مرحله حضور میشه. تا الان زمائر غائب بود، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، که حالا درباره یوم انشاءالله که در مورد دین یومو گفتن، دینم تنبیهی دارن ادبی که اشاره میکنن، بعدن هم قبلن هم گفته شده، ایشون هم حالا میفرمان، خیلی زیبا میفرمان. اما از اینجا به بعد ایاکه حضور خطابه، به مشاهده حضوری نائل میشه و مخاطبه حضوری کند و ایاک نعبد گوید. پس تمام دایره سیر سایرین نیز در این سوره شریف مذکور است، از آخرین حجب عالم طبیعت تا رفع جمیع حجب ظلمانیه و نورانیه و دست دادن حضور مطلق. و این حضور قیامت کبرای سالک و قیام ساعت اوست که انشاءالله بعدن عرض میکنید. که انشاءالله این تتمه را هم جلسه بعدی از زبان شریف امام رضوان الله تعالی علیه اشاره خواهیم کرد. این در واقع مسیری است که امام رضوان الله تعالی علیه ارائه می‌کنند و ملاحظه می‌کنید در واقع هم به اسم تکلیفش روشن شد، هم الحمدلله تکلیفش روشن شد و هم نسبت تحمید الهی که حمد ذات اقدس اله با این چهار صفتی که بعد از نام شریف الله که اسم ذات اختصاصشون و ترتیبشون درست در آمد و اون سزل نگاهی که وعده کرده بودیم در بیان امام رضوان الله تعالی علیه، یعنی سیر انا لله و انا الیه راجعون با حیث انسان کامل و سالک الالله تحلیل شد. سالک الالله سیر سلوکیش رو سوره حمد مشتمل شد تا رسوندنش به قیامت کبرا و قیام ساعت که ایشالا عرض خواهم کرد در فرمایشات ایشون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.